گزارش ها و گفتگوها با رویا کریمی مشت همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام دوباره. خبرگزاری رویترز از بازداشت یک ایرانی دیگر در ارتباط با پرونده ناپدید شدن عباس یزدانپناه، بازرگان ایرانی بریتانیایی در دبی خبر داد. این متهم که علی رحمت اسدی نام دارد در تایلند بازداشت و سپس به مقام‌های دبی تحویل داده شده است. پیمان حاج محمود عطار شاکی پرونده سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت که بازپرس پرونده آقای مرتضوی اعلام کرده این پرونده در مرحله کارشناسی است. اولین محموله نفت خام در بورس انرژی ایران با قیمت پایه 306 هزار تومان به فروش رسید. در این معامله بیش از 2000 بشکه نفت به فروش رفت. 14 کشتی و 12 هواپیما با جدیدترین تجهیزات تحقیقاتی به امید یافتن نشانه ای از هواپیمایی ناپدید شده مالزیایی به سوی جنوب اقیانوس هند در حرکتند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از قطعنامه اخیر پارلمان اروپا گفت اجازه نمی دهد هیئت‌های اروپایی با شرایط مطرح شده در قطعنامه پارلمان اروپا به ایران سفر کنند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که ایران برای آزادی سربازان اسیر هیچ معامله‌ای با جیش العدل نداشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در اعتراض به تصویب قطعنامه اخیر اروپا، وزارت خارجه ایران سفیر یونان را فراخواند. بر پایه این گزارش، مدیر کل وزارت امور خارجه در امور غرب اروپا مراتب ناخرسندی ایران را از صدور قطعنامه به طرف یونانی اعلام کرد و آن را غیر قابل قبول و غیر واقعی توصیف کرد. در هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران حوادث متعددی رقم خورد و به صدرنشینی تیم فوتبال نفت تهران منجر شد.
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به دیدار محمد خاتمی و علی جنتی وزیر ارشاد فرهنگ. پس از آن گزارشی خواهیم شنید درباره نظر کارشناسان محیط زیست در پیوند با دلایل تشدید میزان آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران، و سپس بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده خواهیم بود برای ورق زدن صفحات درونی روزنامه‌های امروز، و پس از گفتگو با فرج سرکویی راهی جهان ورزش میشیم در همراهی بردیا افشین. بازدید نوروزی یکی از وزیران دولت با محمد خاتمی، رئیس پیشین جمهوری اسلامی، صدای بعضی از نمایندگان مجلس رو درآورد. ملاقات 15 دقیقه علی جنتی وزیر ارشاد با محمد خاتمی در روز شنبه، یک روز بعد نامه اعتراض‌آمیز کمیسیون فرهنگی مجلس رو در پی داشت. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین، بنابر سنت هر ساله، امسال هم میزبان بازدید کنندگان نوروزی بود. بازدیدی که هنوز به آخر نرسیده حاشیه دار شده. آقای خاتمی روزهای شنبه و یک شنبه 16 و 17 فروردین ماه پذیرای مهمانانی از اقشار مختلف و چهره‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی از جمله وزرای دولت کنونی، اعضای ارشد احزاب اصلاح طلب، روزنامه‌نگاران و هنرمندان بود. در حالی که در فهرست اسامی مهمانانی که در سایت رسمی آقای خاتمی منتشر شده، نام دست کم 4 وزیر دولت کنونی، یعنی وزرای ارشاد، نفت، وزارت خارجه و کشاورزی، در میان مهمانان نوروزی محمد خاتمی به چشم می‌خورد، ولی تا اینجای کار به نظر می‌رسد بیش از همه حضور علی جنتی وزیر ارشاد اسباب دلخوری اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس را فراهم کرده، به حدی که روز یکشنبه دست به قلم شدند و خواستار حضور آقای جنتی در مجلس و ارائه توضیحات درباره دیدارش با رئیس جمهوری پیشین شدند. علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تنظیم نامه‌ای خبر داد که بر اساس آن قرار شده این کمیسیون از علی جنتی دعوت کند که هفته آینده برای توضیح به دیدار کمیسیون فرهنگی مجلس برود. محافظه‌کاران نزدیک به حکومت ایران که اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را با عنوان فتنه یاد می‌کنند، نقش آقای خاتمی در این اعتراض‌ها را پررنگ می‌دانند. از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه که در پاییز سال گذشته در پاسخ به اخبار مربوط به ممنوع الخروجی محمد خاتمی از او انتقاد کرده و گفته بود که کسانی در جریان فتنه 88 ظلم کردند. دلخوری کمیسیون فرهنگی مجلس از دیدار نوروزی علی جنتی با محمد خاتمی باعث شد که مسئول روابط عمومی وزارت ارشاد به گفته خودش برای جلوگیری از ایجاد حاشیه‌های جدید برای وزارتخانه مطبوعش در این زمینه توضیحات بیشتری بدهد. بابک دربیکی رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارشاد روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن اشاره به سابقه دوستی قدیمی میان علی جنتی و محمد خاتمی گفت که ملاقات نوروزی این دو نفر در حدود 10 تا 15 دقیقه طول کشیده، ضمن اینکه هیچ مقام رسمی از سوی وزارت ارشاد آقای وزیر را همراهی نکرده است. آقای دربکی گفته است که این دیدار در برخی رسانه‌ها به دقت و درستی بیان نشده بود و او این توضیح را برای تنویر افکار عمومی و تبیین دقیق موضوع عنوان کرده است.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنویم. تا اون موقع، تا پیش از پرداختن به گزارش دیگه، یک پیامکی که به دستمون رسیده براتون بخونیم. شنونده‌ای به نام رضا امینی از سلیمانیه نوشته: با سلام و تشکر از برنامه‌های رادیو فردا. ایشون گفته که من یک کارگر هستم که با توجه به این تورم سرسام‌آور مجبور شدم در عراق کار کنم تا خرج خانواده 4 نفرم رو در بیارم. شما هم میتونید برای ما پیامک بفرستید و نظراتتون رو بیان کنید. در چند سال اخیر و با افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران همچون تهران، کارشناسان محیط زیست همواره تولید سوخت غیر استاندارد رو یکی از مهمترین دلایل تشدید میزان آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران دانستند. برخی مسئولان دولتی با رد این موضوع مدعی بودند که کیفیت سوخت تولید پتروشیمی‌های داخلی مشکل چندانی نداره. اما به تازگی نتایج تحقیق یک گروه مطالعاتی دانشگاه صنعتی شریف از 10 جایگاه سوخت‌رسانی تهران نشان میده که کیفیت بنزین و گازوئیل عرضه شده عامل مهم آلودگی هواست. آبتین صدر:
تحقیقات یک گروه مطالعاتی دانشگاه صنعتی شریف نشان می‌دهد کیفیت نمونه‌های بنزین و گازوئیل نمونه برداری شده با استانداردهای موجود بسیار فاصله دارند، به طوری که میزان گوگرد موجود در نمونه‌های دریافتی که شامل بنزین، گازوئیل و نیز سوخت موسوم به یورو 4 است، فاصله بسیاری با استانداردهای اروپایی دارند. این میزان در بنزین معمولی و یورو 4 تا 20 برابر و در گازوئیل تا بیش از 800 برابر میزان استاندارد اروپایی بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وحید حسینی سرپرست این گروه تحقیقاتی گفته از آنجا که آلاینده بحرانی هوای تهران بیشتر ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون است، میتوان به این نتیجه رسید که سهم سوخت نامطلوب چه میزان است. ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون بیشتر ناشی از احتراق ناقص سوخت، واکنش‌های شیمیایی و در نهایت منشأ طبیعی است که بخش عمده‌ای از این ذرات از احتراق گازوئیل حاصل می‌شود. در تحقیقات دانشگاه صنعتی شریف، نمونه‌های بنزین و دیزل توزیع شده در 10 جایگاه شهر تهران از میانه سال 1390 تا پایان سال گذشته بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد میزان گوگرد در سوخت گازوئیل به بیش از 8000 قسمت در میلیون می‌رسد که بسیار آلوده کننده است. همچنین بررسی نمونه‌های بنزین سال 1390 سطح گوگرد بنزین را در حدود 180 قسمت در میلیون نشان می‌دهد. این میزان نیز از حد استاندارد بین‌المللی که 10 قسمت در میلیون است بسیار فراتر رفته است. این در شرایطی است که از اواخر سال 1392 با بهبود کیفیت بنزین موسوم به یورو 4 سطح گوگرد به کمی بیش از 20 قسمت در میلیون می‌رسد که البته این میزان نیز دو برابر میزان مجاز است. همچنین محتوای بنزن در نمونه‌های مختلف بنزین در این تحقیق دست کم 2 برابر حد مجاز بوده است. بنزن ماده آلاینده و خطرناک برای سلامتی انسان در بنزین است. بر اساس اعلام سازمان‌های داخلی و جهانی، سالانه هزاران تن در ایران در پیوند با آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند و تعداد بیشتری نیز با انواع بیماری‌ها دست به گریبانند.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار گذری داریم به صفحات درونی روزنامه‌های امروز. آقای رفیع‌زاده، اغلب روزنامه‌ها درباره آزادی مرزبانان ایرانی مطالبی نوشتن.
بله، امروز چند روزنامه گزارش ها و یادداشت های مفصلی درباره آزادی مرزبان ها منتشر کردند. از جمله روزنامه شرق در گزارشی به عنوان ناگفته های آزادی 4 مرزبان اظهارات امید شهبخش، یکی از اعضای طوایف بلوچ رو که از سوی روحانیان و طوایف بلوچ برای تحویل گرفتن سربازان و مذاکره با گروه جیش العدل در طی 1 ماه گذشته مشغول به کار بوده رو منتشر کرده. آقای شهبخش به روزنامه شرق گفته که ما با اجازه معاونت سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان، استاندار سیستان و بلوچستان و همچنین درخواست مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی که امام جمعه اهل سنت زاهدان هست و شماری دیگر از رؤسای طوایف، این کار رو انجام دادیم و از 1 ماه پیش مذاکرات رو با گروه جیش العدل آغاز کردیم و سرانجام تونستیم 4 تن از این سربازان رو که روبوده شده بودند پس بگیریم و در ایران به مقام‌های جمهوری اسلامی تحویل بدیم. اما روزنامه قانون در یادداشتی که در صفحه 1 خودش منتشر کرده، تقدیر و تجلیل کرده از مقام آقای مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان و نوشته به رغم اینکه مولوی عبدالحمید همواره خواستار مطالبات و رفع تبعیض از اهل سنت و بلوچ‌ها در استان سیستان و بلوچستان بوده، اما روش مدنی رو در پیش گرفته و همواره در جریان انتخابات‌های گذشته هم از اصلاح طلبان حمایت کرده. البته همزمان با این یادداشت روزنامه قانون، روزنامه جمهوری اسلامی امروز سرمقاله شدید اللحنی نوشته علیه مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی و نوشته که آقای مولوی عبدالحمید اگر ارتباط داشته و میتونسته آزاد کنه این 4 سرباز رو، چرا رویدادهای دیگر رو جلوش رو نمیگیره. و حتی روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودش از ایشون به طور ضمنی خواسته که از این پس مسئولیت تمام اقدامات گروه‌های مسلح در سیستان و بلوچستان رو بر عهده بگیره و به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی این لکی ننگ رو از پیشانی استان سیستان و بلوچستان پاک کنه.
اطلاعات تازه‌ای درباره تغییرات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در روزنامه‌های جامع جمع و اعتماد منتشر شده.
بله، 2 روزنامه جامع جمع و اعتماد گزارش دادن که روز گذشته مقام‌های دولت اطلاعات و جزئیات تازه‌ای از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رو اعلام کردند. به نوشته روزنامه جامع جمع، مقام‌های دولتی اعلام کردند که درآمد مردم به 5 دسته تقسیم شده. درآمدهای پایین 600 هزار تومان، بین 600 هزار تومان تا 1 میلیون تومان، بین 1 میلیون تا 2 میلیون، 2 تا 2.5 میلیون تومان و بیش از 2.5 میلیون تومان. و البته روزنامه جامع جمع نوشته که مقام‌های دولتی در صدد هستند که مجموع درآمد خانوار رو تعیین بکنن و یارانه نقدی رو در سال 93 بر اساس این مجموع درآمد خانوارها و نه تنها درآمد سرپرست خانوار به برخی از خانوارها پرداخت کنن. روزنامه اعتماد هم گزارش داده که قرار است امروز جلسه‌ای در وزارت کشور برگزار بشه با حضور آقای حسن روحانی. استانداران و فرمانداران در اون حضور دارن و خواسته اصلی آقای روحانی این هست که مردم رو استانداران تشویق کنن که فرم یارانه نقدی رو پر نکنن.
در روزنامه شهروند از نمایش همت عالی فیلم خط ویژه برای جمع‌آوری دیه و نجات 1 جوان محکوم به اعدام نوشته شده.
بله، روزنامه شهروند گزارش داده که فیلم خط ویژه که کارگردانش آقای مصطفی کیایی هست در جریان یک نمایش همت عالی تونسته 300 میلیون تومان مبلغ دیه لازم برای نجات یک جوان اعدامی رو فراهم بکنه و البته برخی از هنرمندان حاضر در این نمایش به روزنامه شهروند گفتن که ما در صدد هستیم که جلوی این اعدام ها رو بگیریم، اما از اونجایی که همکاری لازم با هنرمندان صورت نمیگیره از سوی قوه قضاییه، هنرمندان تلاش میکنن که دست کم از طریق فراهم آوردن دیه محکومان به اعدام تا اونجایی که امکان وجود داره اونها رو نجات بدن.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
مثل هر روز برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکویی همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی و صبح بخیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکویی، خبرهای امروز رو با خبر اجرای عمومی نمایش مرداب روی بام آغاز میکنید. مثل اینکه
بله، نمایش مرداب روی بام از امروز اجرای عمومیش آغاز میشه. دیروز اجرای اختصاصی داشته ولی از امروز اجرای عمومیش آغاز میشه. این نمایش رو رضا گوران نوشته و کارگردانی کرده، در سالن استاد ناظرزاده تماشاخانه ایران شهر به صحنه میره. نمایش از یکی از نمایشنامه‌های معروف فدریکو گارسیا لورکا، شاعر بزرگ اسپانیایی، الهام گرفته و بر اساس اون نوشته شده.
گفتید که این نمایش بر اساس نمایشی از فدریکو گارسیا لورکا، نمایشنامه نویس بزرگ اسپانیایی و همونطور که گفتید شاعر، نوشته شده. چه تفاوتی بین این دو نمایش وجود داره؟
بله، این تفاوت بسیار وحشتناکی است، چون که معمولا خب اگر کسی اندیشه‌ای داره میخواد یه حرفی بزنه میتونه خودش یک نمایشنامه بنویسه. لازم نیست که یک داستان یکی دیگر برداره اونو تغییر بده و بعدم به اصطلاح هم داستان اصلی رو از یک کیفیت خودش بندازه و هم داستان تغییر یافته، در این کیفیت نخواهد داشت. داستان اصلی که این نمایشنامه بر اساسش نوشته شده یک نمایشنامه است به نام دورارزیتا که لورکا نوشته، دختر ترشیده. داستان سه تا یک نمایش دسته. من داستان هر دو نمایش رو بگم این تفاوت روشن میشه. داستان لورکا سه پرده داره. در پرده اول یک دختری هست به نام دورارزیتا که عاشق یک پسری میشه، اما سنت‌های مذهبی و سنت‌های آیینی که وجود داره مخالف این ازدواج هست، اما او این دختر بر حرف خودش میسته. اما چون که اون جوان تنگ دسته به آرژانتین سفر میکنه تا به حساب پول جمع بکنه. در پرده دوم نمایش باز میبینیم که رزیتا علیه سنت‌هایی که آدم‌ها رو خفه می‌کنن اعتراض می‌کنه با همون زبان زیبای لورکا، و در پرده آخر می‌بینیم که اون جوان ازدواج کرده، این دختر به اصطلاح ازدواج نکرده، پیر شده، اون اصطلاحی که بهش میگن دختری که شوهر نمی‌کنه و سنش می‌ذاره. و در لورکا در این نمایش نشون میده که چطور سنت‌ها زنان رو تحت فشار قرار میدن، به خصوص زنانی که نمی‌تونن شوهرگیری بیارن، و چطور سنت‌ها ستم مضاعف بر زن رو روا می‌دارن. در واقع اساس نمایشنامه لورکا اعتراض به سنت‌های مذهبی، دینی و آینی هستش که علیه زنان هستن. حالا در نمایشنامه‌ای که بر اساس این نمایش در ایران میخواد به صحنه بره، اینطور هستش که رزیتا یک دختر جوانی است که با عمش و خدمتکار خانه زندگی میکنه، یعنی وضعش بد نیست. عاشق یه پسری میشه که اون پسر علیه حکومت مبارزه میکنه، بعد به دختره نمیگه، بعد بالاخره میره زندان. و اصلا داستان اساسش برمیگرده به مفهوم انتظار که بیشتر به مذهب شیعه نزدیکه، یعنی آدم‌ها انتظار میکشن و به اصطلاح این انتظار مقدس شمرده میشه. در واقع میشد ایشون این نمایشنامه رو بنویسن بدون اینکه، البته خب داستان دو کار رو خراب نکنه، این نمایشنامه میسن مفهوم خودشون رو بیان.
دو جایزه 28مین جشنواره بین المللی فیلم فریبورگ در سوئیس به فیلم ایرانی ماهی و گربه اهدا شد. آقای سرکویی،
بله، فیلم ماهی و گربه ساخته شهرام مفتی موفق شد به جایزه مهم این فستیوال رو بگیره که یکیش جایزه فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم هست که جایزه بسیار مهم و معتبری است، یکم به جایزه هیئت داوران جوان جشنواره. میدونید در این حال میدونیم که در این فستیوال یک مروری داشتن بر تاریخ سینما ایران که فیلمای بسیار خوب مثل گاو، یک اتفاق ساده و طبیعتی بیان سهراب شهید سالس، خانه سیاه هست که فروغ، و دونده و دیگر فیلم‌های تاریخی
دونده امیر نادری،
بله دونده امیر نادری و بعضی از فیلم های شب قوزی فرهاد غفاری و اون شب که با میمد کامران شیلر رو نشون دادن. اما به هر حال فیلم ماهی و گربه بسیار مورد توجه قرار گرفت و همچنین فیلم دست نوشته هانی سوزند محمد رسول. این توضیح رو بدن که ماهی و گربه یک فیلم 134 دقیقه است و همه 134 دقیقه در یک نما یا در یک سکانس گرفته شد.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
من از شما متشکرم. تا برنامه
بردیو افشین منتظر ماست برای اینکه با او راهی جهان موسیقی بشیم.
سلام. هوا کم کم رو به گرمی میره و باید توقع داشته باشیم که فضای موسیقی در ایران به همین نسبت داغ شه و در بهار و تابستون در پیش رو انتظار برگزاری کنسرت های زیادی رو باید داشته باشیم. امروز از هنرمندانی میگم که وعده دادن در این روزها که در ماهای در پیش رو به روی صحنه میرند و اجراهای زنده رو برگزار میکنند. اول از همه از علیرضا افتخاری میگم، خواننده آوازهای ایرانی که بعد از چند سال اواخر سال گذشته برای بار اول به روی صحنه رفته بود. علیرضا افتخاری قراره با گروه همایون تور اجراهایی رو در تهران و شهرستان ها برگزار کنه. این خبر رو حسین پیرنیا، نوازنده سنتور و آهنگساز موسیقی ردیفی و دستگاهی اعلام کرده. او گفته در این کنسرت ها قرار قطعاتی مشهور چون آتش کاروان رو اجرا کنند. آتشی رحیم شهریاری، خواننده موسیقی‌های مردم پسند و موسیقی نواحی و محلی آذربایجان، قراره در این تابستان در تهران و در زادگاهش تبریز اجرا کنه. این هنرمند پرطرفدار ایرانی طبق معمول به همراه گروه آراز به روی صحنه میره و در این اجرا در کنار قطعات محلی و نواحی موسیقی ایران زمین، موسیقی خطه آذربایجان، قراره که اونها موسیقی مقامی آذری رو هم اجرا کنند.
Sevgilim rüyanla ben mehman olaydım bu gece, dolanaydım başına hemdem olaydım bu gece. Sevgilim rüyanla ben mehman olaydım bu gece, dolanaydım başına hemdem olaydım bu gece. Bu gece, bu gece, bu gece diremeyen, ben sevirem desem, aşık öldürürsem. Sevgini beyan etsem, kasteye melat etsem, ben sevirem desem. We'll be right back.
مجید ناظم‌پور هنرمند موسیقی ایرانی هم وعده داده که در تابستان آینده تور اجراهایی رو در شهرهای مختلف کشور برگزار میکنه. مجید ناظم‌پور نوازنده متبحر ساز عوده و البته درباره این ساز کهن تحقیق میکنه. او زندگی هنری و آکادمیک خودش رو وقف این ساز کرده. با این حال ناظم‌پور چند آثار آوازی رو ساخته و خودش آواز اونها رو اجرا کرده که به یکیشون گوش میدیم. آخر باید از این خبر بدم که گروه رستاک هم از میانه های بهار امسال قراره که در شهرهای مختلف ایران اجراهایی رو برگزار کنه. گروه رستاک گروهی موفق و پرطرفداره که آثار موسیقی محلی و نواحی ایران زمین رو بازسازی میکنه. این گروه بیشتر از یک دهه فعاله و تا به حال 3 آلبوم منتشر کرده. آلبوم هایی به اسم همه اقوام من، رنگوارهای کهن و سرنای نوروزی. گروه رستاک در اجراهای پیش روش منتخبی از آهنگهای از همین 3 آلبوم رو به روی صحنه میبره و ما هم در آخر به قطعه لوری به اسم بارون بارون با اجرای گروه رستاک گوش میدیم.
گل باغ می تو چش چراغ می تو چش چراغ می تو این چو اول بهارا سوقه کشت کارا این چو اول بهارا سوقه کشت کارا گل باغ می تو چش چراغ می تو گل باغ می تو چش چراغ می تو گل باغ می تو چش چراغ می تو چاشا چراغ میته چاشا چراغ میته شو اول بهاره نوغه کشت کاره شو اول بهاره نوغه کشت کاره گل باغ میته چاشا چراغ میته گل باغ میته چاشا چراغ میته Thank you.
مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر ادامه داره از طریق رادیو. ساعت 8 بامداد و همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. بار دیگه تازه ترین خبرهای امروز رو از رویا کریمی مجد میشنویم. با سلام به شما.
با سلام مجدد به شما و شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز از بازداشت یک ایرانی دیگر در ارتباط با پرونده ناپدید شدن عباس یزدان پناه، بازرگان ایرانی بریتانیایی در دبی خبر داد. این متهم که علی رحمت اسدی نام دارد در تایلند بازداشت و سپس به مقام‌های دبی تحویل داده شده است. علی رحمت اسدی چهارمین فردی است که در رابطه با پرونده عباس یزدان پناه یزدی دستگیر می‌شود. سازمان امنیت دبی پیشتر از دستگیری سه ایرانی مظنون به مشارکت در روبودن این بازرگان ایرانی بریتانیایی خبر داده بودند. نهاد امنیتی مدتی کوتاه پس از دستگیری خبر مرگ علی حسینی یکی از بازداشت شدگان را منتشر کرد. عباس یزدان پناه یزدی بازرگان ایرانی بریتانیایی است که سوم تیر ماه گذشته ناپدید شدن او در دبی اعلام شد. نام او پیش از این در دو پرونده جنجال برانگیز استات اویل و کرسنت پترولیوم مطرح شده بود. پیمان حاج محمود عطار شاکی پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با ایرنا گفت که بازپرس پرونده آقای مرتضوی اعلام کرده این پرونده در مرحله کارشناسی است. به گفته این وکیل دادگستری بازپرس پرونده همچنین اعلام کرده که قرار است همه پرونده های سعید مرتضوی به صورت یکجا رسیدگی شود. آقای حاج محمود عطار به دلیل بازداشت غیرقانونی در پرونده عباس پالیزدار علیه سعید مرتضوی شکایت کرده است. در این حال سعید مرتضوی مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی با انتشار نتایج بررسی کمیته تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان به تخلفات گسترده‌ای متهم شد. سعید مرتضوی با پشتیبانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق مدیر سازمان تامین اجتماعی بود و با وجود حکم قضایی علیه وی تا زمان دولت حسن روحانی در این سمت باقی ماند. اولین محموله نفت خام در بورس انرژی ایران با قیمت پایه 306 هزار تومان به فروش رسید. در این معامله بیش از 2000 بشکه نفت به فروش رفت. به گزارش شانا خبرگزاری نفت ایران، در حالی که تقاضا برای بیش از 3000 بشکه نفت ارائه شده بود، اما در اولین روز فروش نفت خام در بازار بورس ایران تنها 2920 بشکه نفت خام عرضه شد. فروش نفت خام در بازار بورس ایران از سال 1379 در حال بررسی بود و روز گذشته برای اولین بار خرید و فروش نفت خام در بازار بورس ایران صورت گرفت. 14 کشتی و 12 هواپیما با جدیدترین تجهیزات تحقیقاتی با امید یافتن نشانه‌ای از هواپیمایی ناپدید شده مالزیایی به سوی جنوب اقیانوس هند در حرکتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مرکز هماهنگی عملیات جستجو در استرالیا گفته است روز دوشنبه 18 فروردین 14 کشتی، 3 هواپیمای غیر نظامی و 9 هواپیمای نظامی در تازه‌ترین دور از عملیات تجسس شرکت می‌کنند. امیدهای تازه برای یافتن بوئینگ ناپدید شده پرواز 370 مالزی با دریافت 3 سیگنال جدید در حالی شکل گرفته است که باتری جعبه سیاه عمری محدود دارد و بنابر پیشبینی ها باید در روزهای پایانی عمر خود باشد. مقام های مسئول گفتند جستجو به دنبال هواپیما حتی پس از پایان عمر باتری جعبه سیاه نیز ادامه خواهد داشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از قطعنامه اخیر پارلمان اروپا گفت اجازه نمی‌دهد هیئت‌های اروپایی با شرایط مطرح شده در قطعنامه پارلمان اروپا به ایران سفر کنند. بنابر گزارش‌ها وی که برای ارائه توضیحاتی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده بود تاکید کرد که اروپایی‌ها باید بدانند ملت ایران خواهان تعاملی مبتنی بر به گفته او احترام متقابل و از موضع برابر با دیگر کشورهاست و برخوردهای توهین‌آمیز و مداخله آمیز هیچ جریان کشوری را بر نخواهد یافت. پارلمان اروپا هفته گذشته قطعنامه ای را درباره راهبرد اتحادیه اروپا در برابر ایران به تصویب رساند. این قطعنامه از هیئت‌های اتحادیه اروپا که به ایران سفر می‌کنند خواسته است تا با اپوزیسیون سیاسی، فعالان جامعه مدنی و زندانیان سیاسی دیدار کنند.
با سپاس از شما رو یادآوری کنم که در ادامه صبحانه با خبر نخست در گزارشی خواهیم شنید که محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته هیچ کس به خاطر دینش از تحصیل محروم نشده. سپس گزارشی درباره بازگشت مرزبانان ایرانی به کشور خواهیم داشت و در همین راستا خواهیم شنید که فرمانده نیروی انتظامی گفته برای آزادی مرزبانان ربوده شده هیچ معامله ای صورت نگرفته. البته مطالب دیگری هم خواهیم داشت که در طول برنامه با شما از آنها خواهیم گفت. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت مسئولان قوه قضاییه هیچگاه به صرف بهایی بودن با پیروان این دین برخورد نکردند و شهروندان بهایی به خاطر دینشان محاکمه یا از تحصیل محروم نشدند. دفتر تحکیم وحدت در گزارش جامعه‌ای که در سال 1392 تهیه کرد به اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌ها اشاره کرد. فرین عاصمی.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به خبرگزاری ایلنا گفته بازداشت و منع از تحصیل افراد به خاطر رنگ، نژاد و دین ممنوع است و مسئولان هیچگاه به صرف بهایی بودن با پیروان این آیین برخورد نکردند. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در لندن در گفتگو با رادیو فردا میگوید
تا اونجایی که جامعه باهایی میدونه و تجربیات شخصی من نشون داده این مسئله رو درست عنوان نکردن. تمام مدت جامعه باهایی تحت فشار بوده که عقیدهشون رو انکار بکنن و اون موقع میتونن وارد دانشگاه بشن و حتی در مواقعی که باهاییان رو از کار اخراج کردن رول اونها یک فرم گذاشتن، از اونها خواستن که عقیدهشون رو انکار بکنن و بعداً میتونن برگردن سر کارشون.
جامعه جهانی بهایی پیشتر اعلام کرده بود تا قبل از سال 1385 هیچ دانش آموز بهایی به دلیل وجود ستون مذهب در فرم کنکور امکان ورود به دانشگاه‌های ایران را نداشته است. به گزارش دفتر تحکیم وحدت در سال 1385 بعد از برداشته شدن ستون مذهب در فرم کنکور بیش از 800 بهایی در آزمون کنکور شرکت کردند. 480 نفر از آنها در مرحله اول آزمون دانشگاه ها قبول شدند که در نهایت 289 نفر در دانشگاه پذیرفته شدند. از آن زمان تا به حال بیش از نیمی از این افراد بعد از مشخص شدن دینشان از دانشگاه اخراج شدند. ثریا رعیت، شهروند بهایی که در خارج از ایران به سر میبرد، در سال 1361 در کنکور سراسری شرکت کرده. او میگوید به دلیل اینکه در فرم کنکور در ستون مذهب گزینه‌ای برای پیرو بهایی نبوده، موفق به شرکت در آزمون نشده است.
یا ما مجبوریم اون رو خالی بذاریم و بعد خودمون می نوشتیم در اون قسمت بهایی و یه مربع می کشیدیم ضربه می زدیم یا یه توضیحی زیرش می نوشتیم، ولی هرگز ما نتونستیم حتی وارد مرحله کنکور بشیم. این تجربه من هست وقتی که من هنوز در ایران بودم و این انقدر الان در سراسر ایران شناخته شده است که اصلا کتمانش واقعا به نظر من یه چیزی است که اصلا مضحکه حقیقتا.
دفتر تحکیم وحدت در گزارش جامعه خود از 8 سال نقض حق تحصیل دانشجویان از سال 1384 تا 1391 اعلام کرده بیش از 1000 دانشجو از تحصیل محروم شدند. در این گزارش که با همکاری کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت، سایت دانشجو نیوز و همچنین کمپین دفاع از حق تحصیل تهیه شده، آمده طبق قوانین وضع شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط کسانی حق ورود به دانشگاه ها را دارند که معتقد به سه دین لحاظ شده در قانون اساسی باشند و پیروان سایر اقلیت های مذهبی و از جمله بهایان از حق تحصیل در دانشگاه های ایران محروم هستند. حسام میساقی، دانشجوی بهایی محروم از تحصیل که همکنون در آلمان است، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که توانسته وارد دانشگاه شود اما بعد از مدتی به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از دانشگاه اخراج شده است. او در توضیح این مسئله میگوید
اواخر دوره ریاست جمهوری دوم آقای خاتمی بود که یه مقدار شرایطش بهتر میشد و اینجوری میشد که ستون مذهب رو از روی برگه کنکور بردارن و خب سال اولی که احمدی نژاد سر کار بود، سال 85 برداشته شد و خب یک سری از بچهای بهایی تونستن برای اولین بار برن دانشگاه و خب منم یکی از اونها بودم. دو بهایی دیگه هم تو دانشگاه بودم. من دانشگاه صنایع اصفهان رشته مترجمی زبان انگلیسی رو شروع کردم و خب اتفاقی افتاد این بود که بعد از پایان دو ترم در حالی که همه واحدها رو پاس کرده بودم یک نامه اومد به آموزش دانشگاه. توی این نامه گفته شده بود که این سه نفر حق تحصیل ندارن در این دانشگاه به دستور حراست وزارت علوم و وزارت اطلاعات. و خب جالب اینجاست که کس خاصی اصلا نمیدونست که ما برای هستیم، یعنی فقط دوستای نزدیکمون، ولی این یعنی نشون میده که کاملا آمار اینکه چه کسایی بهایی هستن رو دارن.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به خبرگزاری ایلنا گفته که افرادی که به گفته او مدعی محرومیت از تحصیل به صرف بهایی بودن هستند می توانند مدارک خود را به ستاد حقوق بشر برای پیگیری تحویل دهند و این گزارش ها حتما بررسی خواهد شد و در صورتی که حقی به ناحق از شهروندان ایرانی تضییع شده باشد حتما مورد حمایت قرار خواهند گرفت. پدیده ثابتی سخنگوی جامعه جهانی بهایی در لندن در برای اینکه جامعه جهانی بهایی مسئله حق تحصیل دانشجویان بهایی را پیگیری می‌کند یا نه می‌گوید؟
بله البته اگر یک همچین چیزی واقعیت داشته باشه، البته که جامعه بهایی از این دعوت آقای لاریجانی استقبال خواهد کرد و حتما این مسئله رو پیگیری خواهد کرد. ولی یه مسئله رو باید اینجا اشاره کرد، اونم این هستش که حالا فقط تنها نگرانی ممکن این باشه که دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواد که اعضای جامعه بهایی رو شناسایی بکنه.
حسام میثاقی دانشجوی بهایی محروم از تحصیل اما چندان به پیگیری وضعیت دانشجویان محروم از تحصیل خوشبین نیست.
تا این لحظه پیگیری های ما جواب نداد، یعنی من از همون موقعی که اخراج شدم به همراه یک سری دیگه از دوستام ما شروع کردیم به اقدام کردن و خب بعدش ما یک گروهی رو هم تأسیس کردیم به عنوان جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی. یکی از مؤسسینش آقای نوید خانجانی به خاطر اینکه حق تحصیل خودش رو میخواست بگیره و داشته باشه و داشت برای اون فعالیت میکرد الان در زندان هستن، به 12 سال زندان محکوم شد.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به خبرگزاری ایلنا همچنین گفته گزارش‌های حقوق بشری علیه ایران در مورد اینکه حقوق اقلیت‌ها تامین نمی‌شود به توصیف او یک دروغ آشکار است و این چنین اظهاراتی به گفته او نژادپرستانه، فرقه‌ای و خلاف موازین حقوق بشر است.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. وزارت کشور ایران روز شنبه اعلام کرد که 4 مرزبان گروگان ایرانی آزاد شده و به کشور بازگشتند. این 4 مرزبان توسط گروه جیش العدل روبوده شده بودند. همزمان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اعلام کرد رایزنی برای بازگشت پیکر جمشید دانای فر ادامه دارد. بکتاش خمسه‌پور:
در خصوص آزادی سربازهای گروگان ایرانی، نقش طایفه شاهبخش و به ویژه شیخ مولانا عبدالحمید روحانی اهل سنت در زاهدان برجسته گزارش شده است. عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن به رادیو فردا میگوید:
طایفه شاهبخش طایفه کاملا شناخته شده و طایفه بزرگی هست که در منطقه سرحد یا به همون دور اطراف زاهدان و از زاهدان تا خاش و نصف آباد و غیره زندگی میکنن. نکته اساسی تر اینه که خب اینا به هر حال تماس هایی دارن با افرادی که در درون اون گروه هستن. 3 طایفه بزرگ، شاهبخشان، ناروی ها و ریگی ها، ولی بقیده من نقش اساسی تر رو خود شخص مولانا عبدالحمید و همچنین تعامل و همکاری با استاندار داشته. یعنی اگر این تعامل و همکاری بین مولانا عبدالحمید که مورد احترام طوایف شهبخش هست و استاندار که به هر حال نماینده عالی دولت در استان هست، اگر این تعامل بین این دو نبود، ما امروز شاهد خونریزی‌های بیشتری بودیم و این نشون میده که تعامل سازنده بین نمایندگان دولت و علمای اهل سنت و نمایندگان بلوچ میتونه کارساز باشه و به رفع مشکلات کمک کنه و این مسئله است که باید دولت اونو در نظر داشته باشه. کما اینکه نیروهای افراطی وابسته به فرقه مصباحیه در سیستان و بلوچستان بسیار فعال هستن و اونها نمیخوان این تعامل بین اهل سنت و نمایندگان دولت به وجود بیاد.
خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه گزارش داد رامین حضرتی، سجاد زاهانی، محمد نظامی و جمشید تیموری همینک به خاک ایران بازگشتند. 5 مرزبان ایرانی شامگاه 17 بهمن ماه در منطقه جکیگور شهرستان سرباز در جنوب استان سیستان و بلوچستان ربوده شدند. پس از آن گروه جیش العدل 19 بهمن ماه مسئولیت این گروگانگیری را بر عهده گرفت و 3 فروردین اعلام کرد که یکی از گروگانها به نام گروهبان جمشید دانایی‌فر را به قتل رسانده است. در حالی که گزارش‌های متعددی در مورد تایید این قتل مخابره شده، به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم جعفری نماینده بجنور در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت که سرنوشت نفر پنجم هنوز مشخص نیست و مسئولین حرف‌های متفاوتی در این رابطه می‌زنند. جمشید دانایی‌فر متولد سال 1366 در محمدآباد سیستان و بلوچستان پس از اخذ مدرک دیپلم از 3 پیش در مرزبانی مشغول به خدمت بود. پیش از این دبیر کل سازمان ملل قتل مرزبان ایرانی را محکوم کرد و وزارت خارجه آمریکا نیز در پیامی گفت که از شنیدن گزارش‌های مربوط به کشته شدن یکی از 5 مرزبان ایرانی متأسف است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون وزیر کشور روز یکشنبه با تایید خبر آزادی 4 مرزبان ایرانی گفت که رایزنی برای بازگشت پیکر جمشید دانایی‌فر ادامه دارد. عبدالرؤوف ریگی، سخنگوی جیش العدل، روز جمعه 15 فروردین در گفتگو با وبسایت خبری العربیه گفت که جسد جمشید دانایی‌فر در اختیار آن گروه خواهد ماند و آن را در صورت به گفته آن گروه تحویل گرفتن اجساد شهدایش تحویل خواهد داد. جیش العدل میگوید که برای احقاق حقوق اهل سنت ایران مبارزه میکند و پیشتر خواستار مبادله تعدادی از اعضای زندانی خود در ایران مقابل آزادی مرزبانان شده بود. این در حالی است که ایران از جیش العدل به عنوان گروهی تروریستی نام میبرد. اما این گروه و گروه‌های پیش از آن چه ماهیتی دارند؟ عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن.
همیشه این سوال از من میپرسن که آیا اینها واقعا جایگاهی پایگاه مردمی دارن و معمولا کسی که مخالف این گروه هست بلافاصله میگه که نه ندارن. اگه اینها جایگاه مردمی ندارن چطور تا به حال تا به امروز صدها نفر از اینها که همشون هم بلوچ ایرانی بودن کشته شدن، صدها نفر از اینها در زندان بودن. همه اینها رو جمع کنیم بیش از 1000 تا 2000 نفر جوان بلوچ هستن. خب اینا اگه پایگاه نداشتن اینا از کجا اومدن؟ واقعیت اینه که اینا بلوچ ایرانی هستن و متاسفانه بسته‌ای رو که جمهوری اسلامی در اون منطقه به وجود آورده باعث میشه که جوانها به جای اینکه اعتراض خودشون رو از طریق مدنی ابراز کنن جذب این گروه های جهادی میشن که شدن و این حاصل عملکرد جمهوری اسلامی در درجه اول در داخل بلوچستان هست و در درجه دوم عملکرد جمهوری اسلامی در منطقه هست که در امور کشورهایی مثل عراق، سوریه، لبنان دخالت میکنه. خب کشورهای دیگر هم زیاد شاید بعدشون نیاد که از عواملی در رابطه با مسائل بلوچستان یا در داخل ایران نیز حمایت بکنن. در نتیجه این 2 فاکتور مهم هستن، این فاکتور منطقه‌ای و دخالت جمهوری اسلامی و تبعیض و ظلم و ستمی که جمهوری اسلامی در بلوچستان بر علیه مردم بلوچ و اهل سنت اجرا میکنه. هر دو اینها دست به دست هم دادن به علاوه فاکتورهای بین‌المللی و این موزل رو در استان سیستان و بلوچستان به وجود آوردن.
سپاه نیوز روز جمعه 8 فروردین گزارش داد که قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مسئولیت تامین امنیت 300 کیلومتر در نوار مرزی سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته است تا مانع فعالیت‌های به گفته سپاه نیوز گروهک‌های تروریستی و اشرار مسلح منطقه شود. این در حالی است که سال 1388 نیز سپاه پاسداران اعلام کرده بود که وظیفه تأمین امنیت استان سیستان و بلوچستان را عهده‌دار شده است.
اکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته که برای آزادی مرزبانان ربوده شده هیچ معامله‌ای با گروه جیش العدل صورت نگرفته. او که روز یکشنبه 17 فروردین با خبرنگاران سخن می گفت از افزایش آمار سرقت در کشور در سال 92 هم خبر داد. رضا جمالی.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران می گوید که با گروه جیش العدل برای آزادی مرزبانان به گروگان گرفته شده معامله‌ای صورت نگرفته است. او که روز یکشنبه در نخستین نشست رسانه‌ای خود در سال جدید سخن می گفت بدون اشاره به چگونگی آزادی مرزبانان ایرانی گفت که اظهارات زودهنگام در این مورد موضوع را پیچیده‌تر می‌کند. با این حال فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت که اشراف اطلاعاتی و افزایش هزینه‌های اجتماعی برای گروه جیش العدل باعث آزادی سربازان به گروگان گرفته شده توسط این گروه شده است. وزارت کشور ایران روز یکشنبه 17 فروردین ماه تأیید کرد که 4 مرزبان از 5 مرزبان به گروگان گرفته شده در بهمن ماه گذشته به خاک ایران وارد شدند. آقای احمدی مقدم در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری تأمین امنیت مرزهای شرقی کشور از سوی نیروی انتظامی به سپاه پاسداران گفت که این تصمیم موقتی است و پس از اقداماتی دوباره تأمین مرزهای شرقی به نیروی انتظامی واگذار خواهد شد. با این حال اسماعیل احمدی مقدم از برکناری فرمانده یگان سربازان و فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان خبر داد. فرمانده نیروی انتظامی ایران در بخش دیگری از نشست رسانه‌ای خود به آمارهای 2 معضل قتل و سرقت در کشور اشاره کرد و گفت که در سال 92 آمار سرقت‌ها 21% افزایش داشته که در این میان بیشترین وقوع سرقت‌ها در تهران، خراسان رضوی و اصفهان بوده است. وی نیز از وقوع 1908 قتل در سال گذشته خبر داد که به گفته او استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و تهران بیشترین آمار قتل را ثبت کردند. موضوع گشت ارشاد و طرح امنیت اخلاقی از دیگر موارد مطرح در نشست رسانه‌ای فرمانده نیروی انتظامی ایران بود. او در این باره گفت طرح امنیت اخلاقی در کشور تعطیل شدنی نیست و این اقدام را وظیفه دائمی و ذاتی نیروی انتظامی عنوان کرد. پیش از این و به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل احمدی مقدم گفته بود که گشت ارشاد مطلوب نیروی انتظامی نیست و خواستار این شده بود که دیگر دستگاه‌های کشوری این وظیفه را بر عهده بگیرند. همچنین به کارگیری و استخدام بیشتر زنان در نیروی انتظامی و نیز گسترش پلیس اقتصادی برای مبارزه با مفاسد مالی از دیگر خبرهای اعلام شده از سوی فرمانده نیروی انتظامی ایران بود.
رضا جمالی گزارش می‌داد. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در اولین نشست خود در سال 93 قطعنامه اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم کرد و خواستار واکنش متناسب دولت جمهوری اسلامی با این قطعنامه شد. فریدون زرنگار.
تعطیلات نوروزی تمام شد و نمایندگان مجلس انرژی ذخیره شده خود را روز یکشنبه در صحن مجلس و در مخالفت با قطعنامه اتحادیه اروپا در زمینه وضعیت حقوق بشر و موظف شدن مقام‌های اروپایی برای دیدار با مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی در صورت سفر به ایران به نمایش گذاشتند. پرچمدار مخالفت مجلس علی لاریجانی رئیس مجلس بود که قطعنامه اتحادیه اروپا را پریشانگویی خواند.
از یک طرف در این بیانیه از مذاکرات هسته‌ای و توافقنامه ژنو استقبال می شود و استمرار تعامل سازنده طرفها را خواستار است. از طرف دیگر با طرح مطالب مداخله جویانه در حوزه ساختار دموکراتیک کشور و انتخابات و حقوق بشر و حقوق زنان و افکار منحط جنسی مسائلی را مطرح کردند که نشان می‌دهد از سرزمین اوهام آرزوهای متناقض را یک جا جمع کردند.
در ادامه واکنش شدید رئیس مجلس به قطعنامه اتحادیه اروپا، شماری از نمایندگان دیگر مجلس هم این قطعنامه را محکوم کردند. از جمله ناصر موسوی لارگانی با محکوم کردن قطعنامه اتحادیه اروپا خواستار تصویب طرح دو فوریتی انگشت نگاری از شهروندان اروپا شد.
ما به شدت مصوبه ننگین رو محکوم میکنیم و درخواستمون اینه که این طرح دو فوریتی هم که نمایندگان امضا کردن همکاران عزیز کمک بکنن به تصویب برسه.
ابراهیم کارخانه‌ای دیگر نماینده مجلس هم خواستار واکنش به گفته او انقلابی وزارت امور خارجه به این مسئله شد.
تذکر دو به وزیر امور خارجه مبنی بر پاسخ انقلابی و در خور شأن ملت رشید ایران به قطعنامه سخیف پارلمان اروپا.
پیش از این هم شماری از چهره‌های شاخص محافظه‌کاران پیشنویس قطعنامه اتحادیه اروپا و سپس قطعنامه نهایی را به عنوان دخالت در امور داخلی ایران محکوم کرده بودند. از جمله آیت الله مکارم شیرازی گفته بود که صدور چنین قطعنامه‌ای دخالت در امور داخلی ایران است. آیت الله نوری همدانی هم این قطعنامه را بی اساس و مغرضانه خوانده بود. از قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس و حقوقدان در تهران پرسیدم این واکنش‌های بسیار تند به قطعنامه اتحادیه اروپا چگونه قابل توضیح است؟
اگر به داستان روابط ایران و فرد بیندیشیم، از ساده قبلی ها همیشه چهار مسئله رو برای عادی‌سازی روابط با ایران مطرح می کردن: صلاح کشتار و جمعی به زعم اونها، تروریسم، حقوق بشر و بحث خاورمیانه، یعنی بحث فلسطین. همیشه هم آقای خامنه‌ای تأکید کرده که این قبلی‌ها اگر یک یا کوتاه بیاین تو آخرش خواهند رفت. البته حرف درستی هم هست. لذا من ارجحی این است که این واکنشی که نشون داده شد، ببینید اگر که این حوادث اخیر رو هم در نظر بگیریم که به بعضی از زندانیان سیاسی مثل خانم ستوده همکار عزیز بنده جوازی از طرف اتحادیه اروپا و جواز بین‌المللی اصول اعطا گردیده، یا بازدید خانم خاتون اشتان با بعضی از فعالان و محکومین سیاسی، همونطور نمایندگان اتحادیه اروپا که با بعضی از همین فعالان سیاسی که عمدتاً هم فعالیتشون در زمینه حقوق بشر هست دیدارهایی داشتن که خب این دیدارها هم واکنش هایی را برانگیخت در محافل سیاسی ایران. در واقع میخوام نشون بدم که نسبت به حقوق بشر میخوان بیش از گذشته جدیت به خرج بدن و اون عقیده انتهای خامنه‌ای داشته بارها تکرار کرده که اگر ما یه جا کوتاه بیان این قبلی ها مسائل دیگر رو میگیرن و به حق دفت از سر ما بر نخواهند داشت، ایران هم الان واکنشش تندتر هست، برای اون بخواد یه جای جلو قضیه رو بگیره.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، هم روز یکشنبه به خبرگزاری فارس گفت پیش از مذاکرات اخیر ایران با 5+1، بسیاری در داخل ایران تاکید داشتند که اگر کوچکترین عقب نشینی در قبال فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشیم، غربی‌ها زیاد خواهی‌های خود را افزایش داده و مسائلی چون حقوق بشر را مطرح خواهند کرد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. در میان پیامک‌های شما، شنونده‌ای بدون ذکر نام برای ما نوشته صبح بخیر. بعد ایشون گفته کپسول گاز 5300 تومان. سهمیه بنزین موتورسیکلت هم ایشون خواسته بگه که رقمش مشخص نیست. بعد ایشون گفته روحانی تمام روستاییان را موتورسیکلت تمامی روستاییان را سوزاند. بعدش شنونده دیگری هم، دو شنونده یعنی آقایون میلاد و محمد طه عالی نژاد از مشکین دشت کرج به رادیو فردا پیامک فرستادن و از رادیو فردا تمجید کردن که به این وسیله ازشون سپاسگزاری میکنیم. جشنواره جهانی فیلم در شهر فریبورگ سوئیس شامگاه شنبه 28مین دوره از فعالیت خود را پشت سر گذاشت. در بخش مسابقه این جشنواره یک فیلم از کره جنوبی برنده جایزه بزرگ شد و فیلم ماهی و گربه ساخته کارگردان جوان شهرام مکری هم موفق به دریافت دو جایزه شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
جشنواره فریبورگ دارای 9 بخش گوناگون و 9 جایزه است که مهمترین آن بخش مسابقه جهانی است. در این بخش مانند سالهای پیش 12 فیلم به رقابت با یکدیگر پرداختند و سرانجام شامگاه شنبه یک فیلم از کره جنوبی توانست بزرگترین جایزه بخش مسابقه این فستیوال را به مبلغ 30,000 فرانک سوئیس دریافت کند. فیلم ماهی و گربه، آخرین ساخته کارگردان جوان شهرام مکری، هم در بخش رقابتی جشنواره فریبورگ موفق به دریافت دو جایزه بهترین فیلم از نگاه منتقدان و بهترین فیلم داوران جوان شد. داستان فیلم ماهی و گربه از چند دانشجوی دختر و پسر میگوید که برای شرکت در جشن بادبادک بازی در شب یلدا به شمال ایران رفتند.
با دودکامون رو فرستادیم بالا، رفت رو 300 متر ملحصه رو 300 متر بند برید مستقیم اومد سمت صورتش، خورد تو چشش سمت راستش، از اون روز رنگ چشش عوض شد.
علاوه بر بخش مسابقه جهانی و بخش رقابتی فیلم‌های کوتاه، جشنواره فریبورگ در سوئیس امسال در بخش دیگری نگاهی اجمالی به سینمای ایران از 50 سال پیش به این سو هم انداخت و 27 فیلم از کارگردانان سرشناس و نام‌آشنای ایرانی از ابراهیم گلستان، کیارستمی، سهراب شهید سالس و امیر نادری گرفته تا مخمل باف، فرهادی و سالور به تماشا گذاشت. فیلم گاو دومین اثر سینمایی داریوش مهرجویی که 45 سال پیش ساخت یکی از آنهاست.
حالا چیکار میکنه؟
همه صدای گاو داشت.
بریم تو ببینیم چیکار میشه کرد. مالک کمک دستن. حالا خوبه بابا، دماغ چاقه.
من مشتاسن نیستم. من گاو مشتاسنم.
تو مشتاسنی؟ مشتاسن خودمونی بابا.
مشتاسن نشستون بالا. مواظب منه.
اگه گاوی دومت کو، شاخت کو.
در لابلای مروری بر سینمای ایران، سه فیلم کوتاه مستند هم در 8 روز فعالیت جشنواره فریبورگ در سوئیس به تماشا گذاشته شد که عبارتند از پ مثل پلیکان، ساخته پرویز کیمیاوی، آن شب که بارون اومد از کامران شیردل و خانه سیاه است، فیلمی درباره جزام و جزامیان ساخته فروغ فرخزاد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با سپاس از اینکه در این 90 دقیقه صبحانه با خبر با ما بودید، اعلام میکنیم که به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. البته فردا هم باز با شما خواهیم بود. تا آن هنگام روزی خوش و بی درد سر براتون آرزو میکنیم. تندرست و سربلند باشید.